این روایات از جهت سند، یعنی مثلا با یه ظرف آب دست شوهرش دادن، یه ساعت در خدمت خانواده بودن، بنزه 1000 سال، آدم به نظرش مثلا اول میاد که اینا شاید سند روایات درست نباشه. اهل بیت علیهم السلام تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که شیطان به پیوندهای خانوادگی حمله میکنه و اگر خانواده دچار فروپاشی بشه دیگه سرباز برای دین خدا تربیت نخواهد شد. از این جهت ثوابهای بزرگ گذاشتن برای اینکه این پیوندها حفظ بشه. از خدا هم که کم نمیاد که بخواد بده، خدا بی نهایتها پیششه.
این دیگه کی هست؟ منبر ناشناس هست. مشک جان خاتون؟
بله، مهربانی کنن.
سلام جلال خان.
والیکم. نمبر غلط کرده نمشیدم.
مگرم شما جلال خان شوی نجیبه نیستین؟
شوی نجیبه خو هستم. شما با ما چی کار دارین؟ بله؟
من از شفاخانه به تماس شدم.
شما نرس هستن؟
نه، من تورپیکه زن همسایه‌تان هستم. نجیبه جان زوف کرده بود، شفاخانه آوردیمش.
زوف کرده؟ او که صبحکی از من کده بیشتر چای صبح خورد.
من اونایشو نمیفهمم. خود عاجل به شفاخانه برسنه.
بچشم، تشکر که خبر دادم.
میگم بیادر جان، شما چند وقت است که ازدواج کردین؟
خیلی وقت است دکتر صاحب. چطور؟
همسر خودتان از کمبود شدید محبت رنج میبره. امروز با دیدن دو تا پشک که سر روی خود به هم میمالیدن دچار شوک عصبی شدن.
خب پشک زیاد شده دکتر سه.
آخرین باری که به همسرتان اظهار علاقه کردین کی بود؟
اظهار چی دکتر سه؟
منظورم ایست که برش تحفه گرفته باشین.
تحفه؟ چرا باید تحفه گرفته باشم؟
خب به خاطری که همسرتان است.
خب تحفه چی است؟
هیچ. به هر حال همسرتون به توجه نیاز داره و محبت نیاز داره. میفهمن زنا موجودات بسیار عاطفی هستن.
عاطفی یعنی چی دکتر صاحب؟ منظورتون نمیشه واضح تر بگین؟
هیچی بیادر جان، شما خود عذاب نکنین. اگه من جای زنش بودم یک لحظه کتی گولدینگ زندگی نمیکنم.
دکتر صاحب من گولدینگ نیستم.
من گفتم که شما گولدینگ هستین.
دقیقا نه، ولی گفتن که اگه زنی گولدینگ میبودن همراهش زندگی نمیکردن. مگر من چی گناهی کردم که همراهی من زندگی نمیکردن؟
مهربانی کنین از معاینه خانه براین لطفا.
بسیار خوب، میبرایم. تشکر دکتر صاحب.
میگم جلال.
چی میگی؟
دکتر چی گفت؟ من خوب میشم؟
دکتر گفت که خودت مچم کمبود چی داری؟ گمش کالی گپاره. این دکترها گپ ایلای زیاد میزنن. ایش تشویش نکن. خب؟
میگم جلال. امروز یک زنوشی دیدم که دست همدیگره گرفته بودن. از سرک تیر میشدن. به نظرت چرا اون مردی که دست زن خود گرفته بود؟
من چی میفهمم؟ این چی سوال است؟ حتما میخواسته زن خود از سرک تیر کنن. چی میفهمم؟
بعد از اینکه از سرکام تیر شدن دست به دست هم دیگه را میگشتم.
خب ما هم یکان دفعه میبینم که بازی ها دست به دست هم را میگردن و این طرف و طرف میرن. بله ما هم دیدیم.
میگم جلال جان، به نظرت چطور است که سبا ما هم خودت از سرک تیر شیم با سه دست مرا بگیری؟
ها اول خویی اطراف سرک نیست. بعد از او چرا از سرک تیر شیم؟ از سرک هم که تیر شیم تو خودت کلان آدم هستی، کلان نفر هستی. چرا باید من دستت بگیرم؟ کرخو نیستی، خودت تیر شو. میتونی؟ میتونی دیگه. آه
جلال تو چرا متوجه گپایم نمیشی؟
میگم تو اقه گپ زدی گشنید نشد؟ من خب واقعا گشنیم شده. شما زنا چقدر گپ میزنن؟ ماندام نمیشه نام خدایتان.
من اشتیا ندارم.
راستی میگی؟ خب پروا ندارم، من اقه اشتیا دارم که میتونم به اندازه خودتم نان بخورم.
خدایا من کی میمونم که از دستش خلاص شوم؟
از ما اق خود وقف دیگران میکنیم و به دیگران محبت میکنیم که دیگه انرژی برای خود ما نمیمونه.
مادرها به خاطر محبت‌هایشان خیلی وقتها خود فراموش میکنن. اونا بعد از مدت با پای دردها و کمردردیها و فشار خون و بیماری شکر دست و پنجه نرم میکنن. دلیلش هم محبت است که نسبت به خانواده خود دارن. خب دوستان نازنین، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های جمعه ها با شما از رادیو دری.
قبل از خدافظی آدرس‌های برنامه را به خاطر بسپارید. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد.
منتظر نظریات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم و تا بعد شما را به خدای یکتا می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
که همیشه منتظر کسی هستیم، منتظر منتظری هستیم، منتظر منتظر مهربانی هستیم، معمولاً بعد از ظهرهای جمعه دلهایمان تب و تاب بیشتری دارند. غروبهای جمعه اما دلمان غم داره، غمگین است، مخصوصاً که ماه محرم هم باشه. اما همچنان چشم براهیم.
کجایی مهربونم بی تو دنیا، دیگه چیزی نمونده زیر و روشه. غروب جمعه ها وقتی که نیستی کز میکنم تنهای گوشه. اگر حتی نباشی باز هستی، تو رو حس میکنم هر جا که هستم. یه وقتا بس که تو فکر تو غرقم، تصور میکنم پیشت نشستم. همین که از تو هر جا یک نشون هست، خیالم راحت هستی کنارم. بذار دنیا بگه دورم من از تو، دیگه کاری با این حرفا ندارم. میرم کز میکنم تنهای گوشه، به فردایی که روشن میشه دنیا. کشتی نوح تو رو تو گریه خو خواستم.
ساعت 7 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مقام طالبان: اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در افغانستان بی نتیجه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران: اسرائیل تهدید برای صلح و امنیت است. و انصار الله یمن: حمله به تل آویو آغاز اقدامات تنبیهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. مشاور وزیر خارجه حکومت طالبان گفت تأمین امنیت مراسم ماه محرم به ویژه عاشورا نشان داد که دسیسه ها برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی در افغانستان راه به جایی نخواهد برد. با گزارش رادیو دری، ذاکر جلالی افزود اهل تشیع و تسنن در افغانستان همواره در مقاطع مختلف تاریخی زندگی مسالمت آمیز داشتند و وحدت و همبستگی آنها بی نظیر است. و اظهار کرد در جنگ‌های داخلی افغانستان دست‌های پیدا پنهان برای افروختن آتش جنگ مذهبی تلاش کردند، اما این دسیسه ها راه به جایی نبرد. جلالی گفت در شرایط کنونی نیز برخی جریان‌ها برای دامن زدن به تنش مذهبی در افغانستان تلاش می‌کنند، اما تلاش آنها به جایی نخواهد رسید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً گفته است که تأمین امنیت مراسم محرم امسال در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با رادیو دری میگوید در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1077 نفر در کشور به تب دینگی مبتلا شدند. زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با رادیو دری میگوید در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1077 نفر در کشور با تب دنگی مبتلا شدند. به گفته وی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای جلوگیری از انتشار بیشتر این بیماری کارزارهای آگاهی دهی و نیز توزیع پشخانه ها را در مناطق گرمسیر آغاز کرده است.
سکل په ټول هواد کې په لتی رشپګو میاشتو کې یو زروا بیا د دینګ ناروغي مثبت واقعیت دي. تر اوسه خوشبختانه کوم د مړینې واقعیت نه لرو. د افغانستان اسلامي مرضی عام روغتیا وزارت د دې لپاره چې د دینګ او ملاریا ناروغي څخه مخنیوي وشي، په دروستیو کې موږ په ګرمسیر سیمو کې د پشخانو د ویش لړۍ هم درلودلې. تر څنګه مو ځین د عامه په هوی سیمینارونو او د کانفرنسونو دایر کړل، د دې لپاره چې موږ کول شو د دینګ او د ملاریا ناروغي څخه مخنیوي وکړو.
در همین حال دکتر پارسا افشار میگوید تب شدید، درد استخوان، سردرد و خونریزی از نشانه های بیماری تب دنگی است.
افرادی که دچار تب دنگی می شود، اینها بیشتر تب بالا از 40 درجه سانتیگراد دارد، یک تب بسیار بالایی هست. در کنار این سردردی شدید دارد، درد پشت چشم ها دارد، درد عضلات و مفاصل دارد، حالت تهوع دارد، استفراغ دارد و کهیر جلدی دارد. و در حالاتی که این حالت رو به اختلاط و یا مشکلات زمینی زیاد را ایجاد کند، در کنار این علائم میتواند دردهای شدید شکم داشته باشد، استفراغ های مداوم داشته باشد، تنفس سریع داشته باشد و خونریزی از لثه و یا بینی خود داشته باشد.
شمار دیگر از دکتران هم از جمله فریدالله میری از شهروندان میخواهند برای وقایع از این بیماری ویروسی نکات بهداشتی را رعایت کنند.
در جاهایی که آبهای استاده است، اونا را باید پر کنیم یا اونا را باید جاری بسازیم. و دوم بسیار باید کوشش کنیم که کلکین و دروازه های خود را جالی بگیریم. سوم کوشش کنیم اگر خارج از اتاق، یعنی بیرون از اتاق استراحت می کردیم، باید همیشه از پشخانه ها استفاده کنیم که نه تنها از عامل یا سبب تب دنگی که پشه است از این پشه در امان باشیم، بلکه از دیگر حشرات هم در امان باشیم.
تب دنگی یا تب استخوان شکن یک بیماری ویروسی است که از طریق نش پشه های آلوده به انسان منتقل می شود. به گفته دکتران درمان خاصی برای بیماری تب دنگی وجود ندارد و تمرکز بر روی مدیریت علائم درد است و با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از پشه بندها می توان از این بیماری ویروسی جلوگیری کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون اداری رئیس حکومت طالبان گفت تأمین ثبات و آرامش در کشور و خدمت رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف از وظایف و تعهدات حکومت سرپرست است. عبدالسلام حنفی در دیدار قدرت الله ابو حمزه والی کنر افزود لازم است مسئولان محلی برای برطرف کردن مشکلات مردم و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر تلاش کنند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با تلاش مسئولان محلی جهت حل مشکلات شهروندان و ایجاد رفاه اجتماعی آنان تاکید کرد. هرگ در خبرنامه گفته است که مولوی عبدالسلام نفی معاون اداری ریاست الوزرا با مولوی قدرت الله ابو حمزه والی کنر دیدار کرد و در این دیدار مولوی قدرت الله ابو حمزه راجع به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حکومتداری محلی در کنر به معاون اداری ریاست الوزرا معلومات ارائه کرده گفت مسئولان و مجاهدان آن ولایت جهت آسایش مردم و ارائه خدمات به آنان، حفاظت از جنگلات ولایت، خدمت به عودت کنندگان که از کشورهای همسایه به کشور برگشتند و برطرف ساختن مشکلات آنان تلاش میکنند. ولی کنر افزود که راه اندازی پروژه های انکشافی، ایجاد مدارس، مکاتب و مراکز صحی در این ولایت نیازمند توجه و همکاری مسئولان امارت اسلامی میباشد و از بزرگان امارت خواست که در زمینه رسیدگی کنند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در این دیدار تأمین ثبات و آرامش در کشور و نیز خدمت رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف را از وظایف و تعهدات امارت اسلامی خواند و گفت که لازم است مسئولان محلی جهت برطرف ساختن مشکلات مردم و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر تلاش کنند. معاون اداری ریاست الوزرا تأکید کرد مسئولان امارت اسلامی افغانستان با توجه به امکانات دستداشته خود و خواسته های مطرح شده رسیدگی خواهند کرد. این در حالی است که مردم علاوه از بهبود اقتصادی خواهان کار و اشتغال می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
پروژه نیمه‌کاره حکومت محلی طالبان تهدید برای حیات شماری از باشندگان طالبان، عنوان گزارشه سمی خاوریس از شمال شرق افغانستان که به اتفاق میشنویم.
پروژه نیمکاره حکومت محلی طالبان تهدید برای حیات شماری از باشندگان طالقان. حکومت محلی طالبان در تخار سال گذشته تصمیم گرفت تا در دو طرف نهر شهروان، بزرگترین آب جاری در طالقان که هزاران جریب زمین را در چند ولسوالی به شمول مرکز آبیاری میکند، بستر ایجاد نماید و در اطراف آن غرض عبور و مرور مردم جاده بسازد که در پی آن صدها منزل مسکونی و باغیات باشندگان حوزه مرکز را تخریب نمود. اما این پروژه بنابر دلایل نامشخص به پایه اکمال نرسید و هنوز به شکل نیمکاره باقی مانده است. اکنون که آب این دریا افزایش پیدا کرده، صدها خانواده در دو طرف این دریا زیر تهدید واقع شده اند و احتمال تخریب بیشتری منازلشان نیز وجود دارد.
باید یک گابیان کاری شود، یک یا سیمید یا گابیان باید یک چیز بسازه که آب نبره.
اینمی او خیزی از تابستان از او زیاد می آید اینجا، اینمی محل مکمل خانه کلش ورخطاست، شاو روز خو نیستن.
باشندگان طالقان هرچند از استرداد زمین های غصب شده در دو طرف نهر شهروان توسط حکومت و ایجاد جاده برای عبور و مرور مردم استقبال می کنند، اما می گویند اگر قرار باشد اطراف این دریا تحکیم بندی نشود، با افزایش آب احتمال تخریب منازل مسکونی و جاده وجود دارد. حمیدالله یک دیگر از باشندگان طالقان میگوید سطح آب در دریای شهرمان افزایش یافته و احتمال تخریب منازل مسکونی بیشتر شده است.
امو سرکا خوی خام است دیگه، جای پخته نیست که پخته باشه نمیبره هیچ وقت. سرکی خام است، خامه که دو بغله بود میبره. اگر امور دولت پخته کاری کنه هیچ وقت او را نمیبره.
با این حال مسئولان در ریاست حوزه دریایی طالقان میگویند پروسه استرداد بستر کانال شهروان شهر طالقان در آستانه تکمیل شدن است و با اتمام آن برنامه مؤثری را برای تحکیم بندی روی دست دارند. سراج الدین وحاج رئیس حوزه دریایی طالقان میگوید کار استرداد زمین های غصب شده در اطراف نهر شهروان کماکان به پایان رسیده و به زودی برنامه تحکیم بندی را آغاز می کنند.
موضوع پاکاری کانال که ما انشاءالله این را روی دست داریم نیاد با دفتر محترم نیفیو شریک شده و بعد از این انشاءالله پیلان چی را کوشش میکنیم که طرح تحکیماتی از این را انشاءالله روی دست میگیریم و انشاءالله در این راستا ما کوشش میکنیم که تحکیم شود.
کانال شهروان طالقان با داشتن 96 کیلومتر طول یک از منابع مهم آبی در ولایت تخار به شمار می رود که با انتقال 40 متر مکعب آب 85 هزار جریب زمین زراعتی شهر طالقان و ولسوالی های بهارک و خوجیغار تخار آبیاری می گردد. کانالی که توقف کار تحکیم بندی آن زندگی صدها تن را در دو طرف دریا به خطر مواجه ساخته است. نگرانی که باشندگان طالقان تأکید بر ادامه کاری آن دارند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان برای کاهش نرخ بیکاری برای ده ها نفر زمینه آموزش های مسلکی را فراهم کرده است. به این منظور دوره های آموزش حرفه‌ای 6 ماهه در رشته های خیاطی، نجاری و موبایل سازی برگزار می شود و جوانان شرکت کننده در این دوره ها پس از پایان دوره آموزش وسایل کار نیز دریافت خواهند کرد. خیبر ابراهیمی گزارش می دهد.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان به منظور کاهش نرخ بیکاری برای ده ها تن زمینه آموزش های مسلکی را فراهم کردند. آنان میگویند این فرصت‌های آموزشی را برای جوانان بیکار فراهم نمودند تا بتوانند بعد از تمام کردن این دوره آموزشی بتوانند کار پیدا کنند. از سوی دیگر باشندگان شهر ایبک میگویند که حکومت باید برای جوانان فرصت‌های شغلی را ایجاد کنند تا آنان را از مهاجرت‌های غیر قانونی دست بکشند. جوانانی که به خاطر پیدا کردن لقمه نان پیش از این دست به مهاجرت‌های غیر قانونی می‌زدند. اما اخیراً از سوی ریاست کار امور اجتماعی ولایت سمنگان در رشته های مختلف برایشان فرصت های آموزشی فراهم شده است. این جوانان از این که برایشان زمینه یادگیری مهارت فراهم شده خرسند اند.
خیلی خوش هستم از استاد خود، خوش هستم از کار امور اجتماعی خود، خوش هستم که ما یک حرفه را یاد میتن و دمی جوانا پیام ما است که باید هر رشته ای که انتخاب میکنن سرشان به نهایتا کوشش کنن که سبا یک افتخار آور و کسب بسیار گرانبها در خودشان باشن و در خانواده شان از طریق همین رشته یک لقمه نان خوب مهیا کنن.
ما بسیار خوش هستیم که از ریاست کار مجتمع که این فرصت برای ما مهیا ساختن تا ما جوانایی که بیکار بودیم از اینجا یک کسب کار حلال برای خود، برای فامیل خود یک لقمه حلال به دست بیاوریم.
خیاطی، نجاری و موبایل سازی از جمله آموزش های حرفه‌ای است که این جوانان پس از 6 ماه آموزش وسایل کار نیز دریافت کردند.
کوشش کردیم که فرصت های خوبی را از این که بالاتر ما مساعد بزنیم. فعلا به اینا اما مصارف پول ترانسپورتیش هم دیگه لازم دیدیم که باید بر اینا داده شوه و همچنان در اخیری از این پروگرام برنامه که بعد از 6 ماه اما ابزار و وسایل کاریشان هم برشان آمده بکنیم تا اینا با وسایل و اسباب در داخل بازار داخل شوند و یک دکانی را بگیرن، از امو طریق بتانن که در داخل بازار فعالیت بکنن و امرار معاش بکنن.
ای هر ساله از بودجه خود وزارت برای تعداد افراد بیکار واجد شرایط که از قش آزادی جامعه است اعفا مدام میشه. امسال ما در سال 403 خوشبختانه نظر به تلاش های خود ریاست 75 نفر امروز در این مرکز و 3 بخش عرفه آموزش میتیم. عرفه مبل فرنیچر است، عرفه ترمیم موتورسیکل است و عرفه خیاطی است.
آگاهان میگویند که بسیاری از جوانان به دلیل فقر و بیکاری به امراض روانی مبتلا میشوند و حکومت باید زمینه‌های شغلی را برای جوانان در داخل کشور فراهم سازد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مصوبه جدید کنست رژیم صهیونیستی در مخالفت با تشکیل کشور فلسطین، اسرائیل را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی خواند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به مصوبه جدید کنست رژیم صهیونیستی در مخالفت با تشکیل کشور فلسطین نوشت: مصوبه جدید کنست رژیم جعلی اسرائیل در مخالفت با تشکیل کشور فلسطین در ادامه بیش از 9 ماه جنایات جنگی و نسل‌کشی مستمر فلسطینیان توسط اردوی تروریستی این رژیم، یک بار دیگر ماهیت نجات پرستانه رژیم غاصب صهیونیستی را به همه جهانیان نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: رژیم آپارتاید اسرائیل به جهانیان نشان داد نه فقط تهدیدی برای ملت فلسطین، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. کنانی افزود: در سایه بی‌عملی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در تأمین حقوق مسلم ملت فلسطین و اعمال حقوق و مقررات آمره بین‌المللی علیه رژیم غاصب صهیونیستی، مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران تا زمان احقاق حقوق کامل فلسطینیان حق این ملت تحت اشغال است. نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی روز گذشته با اکثریت آرا به طرحی برای تشکیل کشور فلسطین رأی مخالف دادند. پارلمان رژیم صهیونیستی این طرح ضد فلسطینی را با رأی موافق 68 نفر از اعضای پارلمان در مقابل 9 رأی مخالف تصویب کرد. در این طرح با تشکیل کشور فلسطین به شدت مخالفت و این اقدام به منزله تهدیدی وجودی برای رژیم صهیونیستی قلمداد شد. همچنین پیش از این نیز کنیسه در ماه فوریه قطعنامه ای را تصویب کرده بود که تأسیس کشوری فلسطینی به طور یک جانبه را رد می کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت حمله یمن به تل‌آویو هشداری برای پایان تجاوزات حیوانی درندگان صهیونیست به مردم غزه است. بامداد امروز جمعه یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موفق پهپادی به تل‌آویو خبر داد. در این حمله یک پهپاد بزرگ از سمت دریا در ارتفاع پایین به تل‌آویو نزدیک شد و با عبور از همه لایه‌های سیستم‌های دفاعی اسرائیل عبور و به یک ساختمان در نزدیکی سفارت آمریکا در تل‌آویو برخورد کرد. در همین راستا و با گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر تهران با اشاره به حمله پهپادی نیروهای انصار الله یمن به تل‌آویو گفت: نیروهای یمنی که در برابر تجاوزات دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا ایستادند، برای امت اسلام حیثیت و آبروی دیگری خلق کردند. خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: این پهپاد اقتدار آفرین در فاصله نزدیک به سفارت آمریکا فرود آمد و هشداری برای پایان تجاوزات حیوانی درندگان صهیونیست و خواهران و برادران ما در غزه است. گفتنی است که بر اثر انفجار این پهپاد یمنی یک صهیونیست به هلاکت رسید و 7 نفر دیگر هم زخمی شدند. نیروهای مسلح یمن با پذیرش مسئولیت این حمله اعلام کرد که تل‌آویو از این پس برای صهیونیست‌ها ناامن است. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن گفت عملیات پهپادی در تل‌آویو مقدمه گسترش اقدامات تنبیهی آینده است. حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن در گفتگو با شبکه المیادین گفت دشمن صهیونیستی در همه شهرهای فلسطین منتظر اقدامات نیروهای مسلح یمن باشد. الاسد با تأکید بر اینکه تا زمانی که تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد، دشمن با ضربات سنگین‌تری روبرو خواهند شد، اضافه کرد در عملیات علیه دشمن صهیونیستی وارد یک مرحله راهبردی شده و همکاری کامل و نزدیکی با دیگر جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین داریم. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد جمعه اعلام کرد یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن به یک هدف مهم در منطقه اشغالی یافا که اسرائیل آن را تل آویو می نامد حمله کرده است. سرتیب یحیی سری افزود این عملیات با استفاده از یک پهپاد رادارگریز به نام یافا انجام شد و با موفقیت به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین ادامه داد تل آویو از این پس ناامن و هدف اصلی و در تیررس سلاح‌های این کشور است. یحیی سری با بیان اینکه یمن بانک اهداف نظامی و امنیتی حساس در عمق فلسطین اشغالی را در اختیار دارد تاکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن در پشتیبانی از مبارزان باریکی غزه که از امت‌های اسلامی و عربی دفاع می‌کنند ادامه خواهد یافت و این عملیات تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره ملت فلسطین متوقف نخواهد شد. و دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد. در پی هشدار تلفنی او بر رهبر طالبان، این گروه در مدت 18 ماه جرأت نکردند که به عساکر آمریکایی در داخل خاک افغانستان حمله کنند. دونالد ترامپ در چهارمین روز گردهمایی ملی جمهوری خواهان با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوران ریاست جمهوری او افزود در آن زمان در مکالمه تلفنی به رهبر طالبان هشدار دادم که بعد از توافق اگر یک آمریکایی را بکشید با شما به گونه‌ای را برخورد خواهیم کرد که در تاریخ بی سابقه باشد. نامزد جمهوری خواهان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یادآور شد این در حالی است که هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 اوت 2021 13 عسکر آمریکایی کشته و 45 نفر دیگر هم زخمی شدند که اگر من در آن زمان رئیس جمهور بودم این اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای این کشور از افغانستان را شرم‌آور خواند و ادعا کرد اگر من رئیس جمهور بودم تا وقتی طالبان به وعده‌های خود عمل نمی‌کرد نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نمی‌کردم. او همچنین با اشاره به تسلیحات آمریکایی بر جای مانده در افغانستان گفت آمریکا تحت ریاست جمهوری جو بایدن با خروج نیروهایش از افغانستان تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در افغانستان جا گذاشت که طالبان اکنون آنها را به فروش می‌رسانند. رئیس جمهوری سابق آمریکا افزود آمریکا نه تنها این سلاح‌ها بلکه پایگاه هوایی بگرام را نیز سخریه کرد که اکنون چین از آن استفاده می‌کند. ترامپ مدعی شد برنامه من طوری بود که نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی و مشروط از افغانستان خارج شوند. دونالد ترامپ در حالی این سخنان را بیان می‌کند که توافقنامه دوهمیان آمریکا و طالبان در زمان ریاست جمهوری وی امضا شد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج می‌شدند. مقام طالبان: اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در افغانستان بی نتیجه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران: اسرائیل تهدیدی برای صلح و امنیت است. و انصار الله یمن: حمله به تل آویو آغاز اقدامات تنبیهی است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. هنگام گلبانگ اذان و افق کابل در ساعت 6:24 دقیقه و 27 ثانیه هست. از همه شما التماس دعا داریم. ادامه این بخش خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا
سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم توصیف کرده و گفته است به دلیل مشکلات اقتصادی دسترسی خانواده‌ها به غذا و خدمات صحی محدود شده است. این نهاد کمبود پول را عامل اصلی سوء تغذیه و مشکلات صحی مادران و نوزادان در افغانستان داشته و دانسته و افزوده است که به دلیل نداری مردم توانایی تغذیه سالم را در این کشور ندارند. در این خصوص همکارم خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، که به اتفاق میشنویم.
خب افغانستان یک کشور در حال بحران هست. عوامل کلیدی که بحرانزاست در اقتصاد افغانستان میتونه عوامل مختلف باشه. خود بی برنامگی حکومت طالبان در قسمت اشتغالزایی، ایجاد شغل پایدار برای مردم افغانستان و در قسمت جذب سرمایه های خارجی و همچنین ایجاد زمینه ها و محیط باثبات پایدار و مطمئن برای سرمایه گذاری داخلی ناموفق بوده. اینا جزء عوامل اساسی هست، اگر چند عوامل غیر مستقیم امنیتی و سیاسی هم دخیل است، به خاطر که کشورهایی که علاقمند باشه با افغانستان روابط اقتصادی عمیق‌تر داشته باشه، مثلا چین، پاکستان و کشورهای عربی و سایر کشورهایی که علاقمند سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان باشد، اینها متاسفانه هیچ گونه انگیزه اقتصادی در محیطی به نام افغانستان ندارند، به خاطر که نگاهشون نگاه امنیتی است. از این جهت آینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان نمی‌بینند. طالبان هم در طول 3 سال گذشته هنوز هیچ گونه موفقیتی به دست نورده که تا بتونه جلب توجه بکنه، اطمینان بده به مردم، اطمینان بده به خارجی ها که ما میتوانیم فضای امن را برای همه مهیا سازیم. اینها عوامل غیر مستقیم سیاسی امنیتی است، اما عوامل مهم اقتصادی که من عرض کردم چند مورد مهم را، ولی به صورت کلی میتوان گفت که یک کشور 2 بخش مهم میتونه با تعامل با همدیگر فضای مناسبی کسب و کار و شغل پایدار را فراهم بکنه تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود. یکیش دولت، یکیش بخش خصوصی. حکومت طالبان در این زمینه مسئولیت پذیر نیست، نه بودجه مشخص را اعلام میکنه. بودجه طالبان پنهانی است، معلوم نیست که چی مبلغی در کدام سکتور و بخش افغانستان اختصاص داده شده و چقدر مصرف شده و چگونه نظارت میشه. متاسفانه ابهام کلان در این زمینه وجود دارد، چون شما میدونید که بودجه دولت هست که به عنوان محرک اصلی اقتصاد یک کشور نقش ایفا میکنه. اما افغانستان متاسفانه بعد از سقوط حکومت جمهوری ما عملا فاقد بودجه رسمی هست. ثانیا بخش خصوصی، بخش خصوصی احساس میکنه که حکومت طالبان هر روز باری آنها را بر دوش آنها اضافه تر میکنه و هیچ گونه کمکی در راستای فراهمسازی زمینه مناسب کسب و کار کمک نمیکنه. لذا بخش خصوصی هم هر روز انگیزه خودشون را از دست داده و در تقلای خروج سرمایه‌هایشان از افغانستان هستند و این مسئله است که باعث افزایش مشکلات اقتصادی کشور و مردم شده است.
در مورد کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و همینطور جامعه جهانی به افغانستان چه فکر می‌کنید؟ چرا این کمک‌ها نتونسته که حداقل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را در کوتاه مدت حل بکنه؟
در قسمت کمک‌های خارجی، اولاً که سازمان ملل متحد متأسفانه در طول تلاش‌هایی که انجام داده در سال‌های اخیر، از جمله در 3 سال اخیر، ناموفق بوده. دلیل عدم موفقیت آنها این است که آنها پول‌های هنگفتی را به عنوان مثال 2 تا 3 میلیارد دلار در طول سه سال اخیر جهت کمک‌های بشری در افغانستان به مصرف رسانده، اما چون که مصرف خود نهاد سازمان ملل متحد، خود عواملی که در درون این سازمان به عنوان نیروی کار و هزینه نقل و انتقال تجهیزات و امکانات و غیره، اینا همه به قیمت‌های خارجی محاسبه می شود.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو در شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. اکنون نوبت رسیده به برنامه کلام ناب. موضوع این برنامه امتحانات جدی است و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام آقا تهرانی. دعوت میکنم بشنوید.
با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
دیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز برنامه کلام ناب. در خدمتتان هستیم با موضوع امتحانات جدی که در این رابطه کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقا تهرانی صحبت می کنند.
وقتی اسلام آمد این بدونید وقتی خداوند متعال یک راهی رو باز میکنه، وقتی امام حسین میاد به معرکه، به همون اندازه که رشد و کمال و تکامل و اینا مطرحه، به همون اندازم ریزش و خطر افتادن بالاست. آخه یه نردبونه بلنده، هرچی بالاتر میری خطر سقوط بالاتر میریم، اما اگرم سقوط کردیم جانانه میفتیم پایین. یه خطر از پله اول آدم میفته پایین و خیلی چیزی نیه، یه خطر از پله دهم پرت میشه، خیلی فرق میکنه. برای همین شما قرآن هم همینجور میفرمون، فرما ای قرآن گرچه وقتی که نگاه میکنی ای کتاب شفاء لما فی الصدور، درمان درد سینه هاست، اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا، برای ظالم هیچ چیز رو ضرر نداره، چون او درگیر میشه. تا امام حسین نیامده وسط، خب حالا یه عالمی است داره حرفی میزنه مخالفت میکنه، یه وقتی نه دیگه اینجا امام عصر اومده. اگه امام عصر اومد به همون اندازه که اگه یاریش کنی میشی حبیب ابن مظاهر، اگرم یهو ایستادی تو روش میشی عمر سعد. درست میگم آقا؟ یعنی دقیقا بین ریزش ها و رویش ها ارتباط هست. وقتی خداوند یک دری رو باز میکنه، اگه آدم حواسش نباشه خطر جدی تر میشه، به همون اندازه که لطف او زیادتر میشه اگه ناشکری هم کردی، اگه ناسپاسی کردی، اگه ایستادی تو روش، جهیم و جهنم گنده تری داره. اینه که زمان شاه بیدین بودن با اینه که الان بیدینی میکنن قابل مقایسه نیست. اصلا قابل مقایسه. آقا دیگه الان زمینه های این نیست، جوری دیگه است. این همه شهید دادیم، این همه ایثار، این همه گذشت، این همه تبیین مبانی، این همه بلدی، وقت چی میدونستی؟ مرجعمون اصلا نه عجب بود، هیچ ارتباطی نمیتونستیم بگیریم، نمیفهمیدیم چی کار بکنیم. خب الان یکیست، هر رو داره بیان میکنه چی کار کن، از این رو برو، از این رو برو، این دشمن عدوسه، این کار بکن، کار نکن. رندی امرو با رندی دیرو فرق میکنه، نمرش هم فرق میکنه، جوون امرو با جوون دیروز 100% فرق میکنه، عالم امرو با عالم دیرو یقینا فرق میکنه. این باید پایید. تا حسین نیامده کوفه خیلی فرق میکنه، برخورده با مسلم با برخورده با حسین یکی نیست. ببین تا نامه نداده بودی و نگفته بودی بیا، با الان که نامه دادی بیا، خب خیلی فرق میکنه. وقت اسلام وقتی ظهور کرد اینو بدونید، یه عده‌ای به خوبی آمدن در دامن پیامبر اکرم، مثل جناب مقداد، مثل عمار، آمدن که آمده باشن، و یه عده‌ای هم نه، منافق بودن، به ظاهر میگفتن هستیم اما نبودن. نفاقش هم فردا نشون داده شد، امروز که خودش نفاق نشون نمیده، امروز شک میکنی، امروز تردید میکنی، امروز که شاید باشه شاید نباشه، پس فردا وای میسی تو صف. یه دفعه دیدی امتحان پیش اومد و آدم خراب کرد. زمینه های مختلفی در اون زمان بود، قبیله ای زندگی میکردن، قبایل هوای همدیگه رو داشتن، حالا انکان حقا او باطلا، خواه حق باشه خواه باطل. اگه بزرگ قبیله ایمون می بود همه ایمون می بودن، اگه او ایمان نمی آورد همه نمی آوردن. برای همین حزب یکی از عیوبش همینه که الان هست، تحزب گرایی. چون حزب ما اینجور میگه همه ما همینه میگیم. نه، باید ببینی راسته یا نه، درسته یا نه. باند ما اینه میگه، گروه ما اینه میگه، بی خود میگه. من که نمیتونم بگم که تو چون میری جهنم منم میام جهنم. که بعضی میگه بیا نه ترس، اگه جهنم هم رفتیم گردن من، گردن اونه میاد که بزن تو گوشی آقا گردن من. نه، تو زدی تو گوشت میزنه، دیهش هم شما باید بدی، جهنمش هم شما باید بری. البته به اونم نمیگن بارکلا، اونم میگن تو هم به اندازه فضولی و دخالتش اونم کتش بخوره. اینجوری نیست، عقل داری، نمیتونی که عقلتو تعطیل کنی بدی به این اون.
پیر شدم، پیر شدی پیر شدم، پر از انتظارم، تو کجایی؟ کجا گمت کردم؟ نمیدونم
کجای دنیایی؟
نمیدونم
همه میگن نیستی، میگن
یه دیگه که خیلی بود جهل مردم بود، بی بصیرتی مردم. دوستان بی بصیرتی خیلی بده، اگه بی بصیرت شدید گول میخورید، میشه مثل خوارج نهروان، امثال امرؤاسا گولتون میزنن. اینی که زبلن و دروغن و منافقن و خود فروختن، قلم به مزدها، اینا شما رو میبرن. بنابراین نباید آدم بی بصیرت باشه، به اهل بصیرت باشه، به حواسش باشه، ازش استفاده نکنه. دقیقا نگاه کنید وظیفتون چیه، واقعا وظیفه ما چیه، الان چیکار باید بکنیم در تک تک مسائلی که پیش میاد، باید حل بشه براتون. باید اهل بصیرت باشید. در بس در اختیاری یه فضا خودتون رو قرار ندید. هر جور خواستن با شما عمل کنن اینجور نیست. من یک موجود زنده ام، میفهمم باید حل بشه برام، حل شد میام، نه والا نه. اینم زمینه دوم. زمینه سومی که متاسفانه بود، ایمان خیلی بین برخی جا نداشت. ایمان داشتن ها، قوی نبود. ایمانی نبود که تو درگیری ها بتونن درست مبارزه کنن با شیطان. این مهمه. ما خیلی از اوقات تو درگیری‌های با شیطان، اگه شیطان هر بش قوی تر باشه میخوریم زمین. ببینید هر کسی یه ایمانی داره و یه قیمتی داره. ممکنه به 1000 تومن من گول نخورم، ممکنه به 1,000,000 تومن گول نخورم، به 10,000,000 تومن نیام، اما اگه شد 1,000,000,000 چی؟ و امثال معاویه ها از این ابزارها استفاده میکردن. طلاهایی که معاویه پخش میکرد یه سکه نبود، معروفه، میگن کیسه یه زر میداد، شما بودی چیکار میکردی؟ ملک ری میداد، شما بودی چیکار میکردی؟ این دیگه خود آدم باید نگهبان خودش باشه، مراقبه کنه از خودش. مراقبت کنید از خودتان، جدی مراقبت کنید.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز کلام ناب. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های محترم، به پایان برنامه های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از توجهتان و برنامه های خودتان تشکر میکنیم. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. آرزوی ساعات و لحظات خوب و خوشی را برای شما داریم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.